בעזרת השם נעשה ונצליח, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. שיעור אמרוז در ادامه פרקי אבות, פסל סבום, משנה 17, و اختصاص داره برای ایلوی نشامای ایمانوئل بن یوسف, یوسف بن ابراهام, اسحاق بن ابنر و کلال نفتاره اسرائیل و رفوع شلمال خلخل اما اسرائیل. ربی الازار بن ازریام میفرماید, قبل از هر چیز ببینیم ربی الازار بن ازریا ایشون کی بودن, در چه دوره‌ای زندگی میکردن, کمی از بیوگرافیشون بدونیم. ربی الازار بن ازریا یکی از خخامیم تنا هستن در دوره تنائیم, و در دوره ربی هوشوع و ربی عقیوا و ربان گملیل زندگی میکردن. ایشون بسیار ثروتمند بودند, به حدی که در تلمود مسخت بتسا و همینطور در مسخت شبات میفرماید که انقدر ایشون گله بزرگی از گاو داشتند که معصر دهیه که گاوهایی که براشون به دنیا می اومده هر سال دهیه که می دادن 13,000 گوساله بوده. یعنی شما حساب بکنید که چه تعداد گاو داشتن که 1/10 گوساله هایی که به دنیا می اومده, تلمود میگه 13,000 تا بوده. بسیار بسیار ثروتمند بودن. و خیلی جالبه که در تلمود خخامیم میفرماین که یه موردی ها خخامیم با ربی الازار بن ازریا, از دست ربی الازار بن ازریا ناراحت بودن, بحث داشتن, و اون این بوده که گاو ربی الازار بن ازریا با تنابی که دور شاخش بوده در روز شبات خارج میشده. خب ما یه قانونی داریم که همونطور که خودمون نمیتونیم حمل و نقل بکنیم, مجاز نیستیم که اجازه بدیم که حیواناتمون هم حمل و نقل بکنن در روز شبات. بنابراین نمیشه بار روی حیوانات باشه و شبات برن به خیابون. و البته اگر چیزی برای محافظت خود حیوان باشه یا به عنوان زینت باشه براش, این مجازه. و ربی الازار به نظری عقیده داشتن که تنابی که دور شاخ گاوه, این بار محسوب نمیشه و مجاز. خخامیم با این مسئله موافق نبودن و در تلمود مسخت شبات خخامی میپرسن که مگه یه گاوری پیلازار به نظر یا داشته, هزاران هزار گله و رمه داشته ایشون, پس چیه موضوع؟ میگن که واقعا این گاو متعلق به خود ربی الازار به نظر یا نبوده, بلکه متعلق به همسایه یه خانمی همسایگی ربی الازار به نظر یا بوده, و به خاطر اینکه ربی الازار به نظر یا این خانم را معنی نمی کنه از این موضوع, محسوب میشه مثل که خود ایشون این کار را انجام داده, و به خاطر همین در تلمود میگه پاراتو یوتسد, یعنی گاو ایشون خارج میشد. از اینجا ما یه درسی هم یاد میگیریم که اگر که آدم مسئله عورا یا اشتباهی را نزد شخص دیگه ای میبینه و میتونه اون را توبیخ کنه, نصیحت کنه, توخاخا کنه و نمی کنه, این محسوب میشه مثل این که خود اون شخص اون عورا را خصف شالوم انجام داده. در این حال در مورد ربی الازار بن ازریا میفرماین که دوره دهم عزرا سفریشون بوده و کهن بوده, و ماجراش را در هگاداش پسخ ما میخونیم, ماجرای ناسی شدن, رئیس سنهدرین شدن ایشون را, که در ابتدا ربان گملیل ناسی بودن, رئیس سنهدرین بودن, و مسئله پیش میاد. ربان گملیل به ربی اوشامون احترام لازم را نمیذارن و به همین دلیل خخامیم تصمیم میگیرن که ربان گملیل را از سمتشون خلع بکنن و مشورت میکنن که چه کسی را به عنوان ربان گملیل ناسی بکنن, و در ابتدا میگن آیا اگر ربی اوشا را بخوایم ناسی بکنیم, اصلا موضوع با خود ربی اوشا بوده بحث, و درست نیستش که ربان گملیل رو کنار بذاریم و ربی یهوشع رو, که اصلا این مسئله با ربان گملیل به خاطر ربی یهوشع به وجود اومده, اون را ناسی بکنیم. ربی عقیوا رو ناسی بکنیم. ربی عقیوا زخوت پدران نداره به خاطر اینکه ربی عقیوا از نسل گریم بوده, و خصف شالوم اگر که مشکلی پیش بیاد, زخوتی نیستش که زخوت پدران ایشون نداره که بخواد ماگنش بشه، به خصوص اینکه ربان گملیل از این موضوع ناراحته و ممکنه که باعث مجازات ریبی عقیبا بشه و در نهایت تصمیم میگیرن که ریبی الازار به نظریا رو ناسی بکنن، با وجود اینکه ایشون سن خیلی کمی داشتن، 18 سالشون بوده، ولی بسیار خاخام بودن و به خصوص اینکه زخوت آوت هم دارند، یعنی دوره دهم ازرا سوفر بودن و کوهن هم بودند و در نتیجه ایشون ناسی میشن. البته بعد از این دوباره ربان گملیل را بر میگردونن، ناسی میشن ربان گملیل، ولی ربی الازار را کنار نمیذارن و قرار میشه که یک هفته ربی الازار به نظریان ناسی باشن و دو هفته ربان گملیل. ربی الازار به نظریان میفرماید ایم ان تورا ان درخرس، اگر تورا باش نباشه درخرس هم نیست. درخرس دو معنی داره، یکی ادب و تربیت و یکی داد و ستد کردن و کار کردن. اگر که تورا نباشه، اینکه آدم ادب و تربیت داشته باشه و یا اینکه پول داشته باشه یا اینکه بیزنس بکنه، کار داشته باشه، این فایده نداره. و اگر که در این حال درخرس نباشه، یعنی اینکه آدم ادب و تربیت نداشته باشه و همچنین منبع درآمدی نداشته باشه، این تورا هم نخواهد بود، به خاطر اینکه اگر که آدم ادب نداره، تربیت نداره، اون توراش هم باعث خیلول هشمه و اگر منبع درآمدی نداره، در نتیجه توراش هم باطل میشه، نمیتونه ادامه بده آموزش توراش را، یادگیری، یاد گرفتن و یاد دادن را و محتاج میشه. ایم ان خخما ان یرا، اگر که دانش نباشه ترس از خدا هم نخواهد بود. این به این معناست که ترس از خدای واقعی وقتیه که آدم با میسوت آشنایی داشته باشه. قبلا خوندیم که ولو امهارس خاصید، شخصی که بی سواد باشه نمیتونه به درستی دستورات را اجرا کنه و در نتیجه اگر خخمای تورا وجود نداشته باشه، ترس از خدا هم نیست. ایم ان یرا ان خخما، اگر که ترس از خدا نباشه خخما هم نیست، یعنی اون خخما ارزشی نداره. متاسفانه افرادی هستن که ممکنه علم زیادی داشته باشن ولی وقتی که ترس از خدا ندارن، اون علمشون بی حاصله و ارزش نداره. من خودم به شخصه کسانی رو میشناسم که در تلمود، در منابع یهودیت، میدراشیم وارد هستن، اینها در دانشگاه خوندن خیلی از مسائل را، ولی متاسفانه ترس از خدا ندارن و این فایده ای نداره. در چنین حالتی انسان با اون خخما به نتیجه نمیرسه، همونطور که پاسخ هم میفرماید رشید خخما ایرات ادونای، یعنی ابتدای خخما دانش ترس از خداست. ترس از خدا بالاترین مسائله و مقدمه خخماست تا اینکه آدم بتونه اون خخماش را به درستی استفاده کنه. گفتم خدمتتون مثلا در آمریکا افرادی را من میشناختم و میشناسم که به صورت دانشگاهی در مورد خیلی مسائل تورا تحقیق کردن، درس خوندن، ولی متاسفانه ایمان درست ندارن، ترس از خدا ندارن و این فایده ای نداره. ایم ان بینا ان دات، اگر که بینا نباشه فهم نباشه، بینا رو ما فهم ترجمه میکنیم، دات هم نیست، دانش هم نیست، اگر دانش نباشه فهم هم نیست. یه مقدار اگه بخوایم این را وارد عمقش بشیم بگیم معنیش چیه، باید یه مقدمه ای بگیم که خخامیم دانش را، علم را، علم تورا را به سه قسمت تقسیم میکنن: خخما، بینا و دعت، که ما در تفیلا هم میگیم به خونه نو میتخا خخما بینا و دعت، از خدا میخواییم که خدا بهمون خخما، بینا و دعت بده. اینا فرق داره با هم. مرحله اول خخماست، مرحله دوم، لول دوم بیناست و لول سوم دعته. چه فرقی داره؟ خخما یادگیری ساده یه مسئله است. مثلا فرض بفرمایید که یکی یه هلاخایی میخونه و اون گفته شده که مثلا قانون شبات اینه، این کار ممنوعه، این کار مجازه، این خخماست. این ساده ترین حالت و درجه دونستن یه مطلبه. بینا یعنی این که اگر وقتی یه مطلبی را ما یاد میگیریم از اون مطلب خودمون تجزیه تحلیل کنیم و یه مطلب دیگه را از اون مطلب ما یاد بگیریم. به این میگن لهاوین داوار میتوخ داوار، یعنی فهمیدن موضوعی از موضوع دیگه، به این میگن بینا. این یه درجه بالاتره. خخما فقط همون چیزی که آدم میشنوه یا میخونه یا میبینه را یاد میگیره، ولی بینا اینه که آدم بتونه تجزیه تحلیل بکنه و برداشت بکنه از اون مطلبه یه موضوع دیگه را. مثلا در مورد قوانین تورا هم فرض کنید که یک هلاخایی را ما بشنویم و بعد بیایم، یا یه موضوعی را، یه داراشی را بشنویم و بعد بیایم اون را بستش بدیم، ارتباطش بدیم، لدمت میلتا لمیلتا کنیم، موضوعی را به موضوع دیگه شبیه کنیم و از اون چیزی که فهمیدیم و شنیدیم یک مبحث دیگر را هم یاد بگیریم. این فقط در تورا نیست بینا، در تمام علوم هست. مثلا کاراگاه ها باید بینای خوبی داشته باشن، فهم خوبی داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری نشونه هایی میبینن که همه اون نشونه ها رو میبینن، ولی از اون نشونه ها باید استنباط بکنن، تجزیه تحلیل کنن، مسائل دیگه رو از اون نشونه ها یاد بگیرن. به این میگن بینا، به این میگن فهم. و به خاطر همین هم هستش که خخامیم در تلمود میگن بینایترا نیتنا بنشین. خانم ها بینایترا دارن نسبت به آقایون، بیناشون بیشتره، این خصلت رو بیشتر دارن. مثلا خیلی وقتا یه مسئله رو آقایون میبینن اصلا بهش توجه نمیکنن، ولی همون مسئله را یه خانمی میبینه، همسرشون میبینه و از اون موضوع چند تا چیز دیگه استنباط میکنه و متوجه میشه. مثلا ما اومدیم کنیسا میبینیم که خب یکی نیومده، خب آقای فلانی نیومده کنیسا، ولی یه خانم به این مسئله اونجوری نگاه نمیکنه، میگه آه این نیومده علتش حتما فلان دلیله، فلان اتفاق افتاده و اون باعث شده که این نیاد و ریشش درونه. به این میگم بینا، فهمیدن یه موضوعی از یه موضوع دیگه. در نتیجه اینجا خخامی میفرماین که ایم این خخما، ایم این بینا، این دعت. اگر که بینا نباشه دعت نخواهد بود. دعت های فراموش کردم بگم، دعت بالاترین درجه است، سومه، سومین لوله. دعت یعنی این که آدم اون چیزی را که فهمیده، حالا چه خخما، چه ساده مسئله، چه بینا، چه عمیق‌تر فهمیدن یه موضوعی از یه موضوع دیگه، حالا یه موقع هستش که فقط اینو ساده میدونه، یه موقع هستش که نه، عمقش هم میدونه، دلایلش هم میدونه که چی باعث شده که اون اتفاق بیفته، چی باعث شده که مثلا در تورا فرض کنید که فلان قانون که ما این چیزا رو ازش یاد میگیریم، خب دلیلش چیه، پشتش چیه، ریشش چیه، علتهای اصلیش چیان. این میشه دعت. تو همه علوم هم همینطور. مثلا فرض بفرمایید که در علم فیزیک، خب یه سری قانونها هستش، در علم زیست شناسی یه سری چیزها هست، فرض کنید که میان میگن که این یه فکته که همچین در زیست شناسی همچین قانونی هست، در فیزیک همچین قانونی هستش، خب این میشه خخما. بیان حالا از این قانون یه قانون دیگه، یه مسئله دیگه یاد بگیرن، این میشه بینا. حالا اگر که بتونن توضیح بدن علت این مسئله چیه، این میشه دعت، این میشه بالاترین درجه. و به خاطر همین معمولا دعت رو میگن دونستن رازهای تورا، به خاطر اینکه به صورت کلی ما میسوتا نمیدونیم دلیلش چیه. اکثر میسوها رو احکامی هستن که دلیلشون ذکر نشده. دعت یعنی که آدم تو عمقش بره که سعی کنه حتی دلایل میسوت رو هم بفهمه. و حالا اینجا خخامی میفرماین که اگر فهم نباشه، بینا نباشه، دعت هم نیست. یعنی اگر آدم به درجه بینا نرسیده باشه که موضوعی رو از موضوع دیگه بفهمه، صد البته که دعت نداره، یعنی نمیتونه به دلایل اون مسائل پی ببره. و اگر دعت نباشه، اگر که آدم نتونه یه مبحثی را دلایلش را توضیح بده، این نشون میده که بینا و فهمش هم کامل نیست از اون مسئله، به خاطر اینکه اگر اون مسئله را به صورت کامل فهمیده بود میتونست دلایلش را هم توضیح بده. در ادامه ربیع الازهر بن عزریا میفرمایند ایم ان قمخ ان تورا، اگر که قمخ نباشه، آرد نباشه، تورا هم نیست. قمخ سمبول روزی، استعاره است به روزی و خوراک و نیازهای انسان. باید نیازهای انسان تأمین باشه تا اینکه بتونه تورا را یاد بگیره و اجرا بکنه، و اگر تورا نباشه قمخ نیست، روزی نیست. کل دنیا به زخوت تورا پابرجاست، به زخوت تورایی که یاد میگیریم و یاد میدیم، و اگر که تورا نباشه دنیا هم پابرجا نخواهد بود. همونطور که پاسوق میفرماید ایم لو بریتی و من ولایلا حقوق شما این وارس لو سمتی، اگر که پیمان من، یعنی پیمان اشاره است به تورا، تورای من در شبان روز نبود، اون احکام و قانونهای آفرینش آسمان ها و زمین رو هم قرار نمی دادم. در نتیجه هر دو باید لازمه با هم باشه، مادیات و معنویات. ما اعتقاد نداریم که آدم باید برای رسیدن به درجه معنوی از مادیات جدا شه، فقط باید بدونه که مادیات رو چجوری استفاده کنه، به صورت صحیح استفاده کنه. بنابراین یک ادغام صحیح از لذت‌های دنیوی و در این حال معنویات و روحانیت، این میتونه بهترین شکل زندگی باشه. پس میفرمایند اگر تورا نباشه قمخ، آرد نیست، و اگر که یعنی مادیات نیست، و اگر که مادیات هم نباشه تورا نیست. هوهای عمر، او همیشه میگفت هر شخصی که علمش بیشتر از عملشه، یعنی فرض کنید که خیلی خاخامه ولی میسوت را نگاه نمیداره، عمل نمیکنه به اون، این شبیه به درختی که شاخه هاش زیادن اما ریشهش کمه، ریشه زیادی نداره، و وقتی که بادی میوزه اون درخت را جاکن میکنه، از خاک در میاره و میندازه بر روی زمین. به این معنا که کسی که علمش زیاده ولی ایمانش، عملش، اعتقادش، ترس از خداش زیاد نیست، با کوچکترین آزمایشی، با کوچکترین ناخوشایندی که در زندگیش میبینه، این خسفش حالا ممکنه کل ایمانش رو از دست بده، اصلا کافر بشه. مثل یک درختی که ریشش ضعیفه و با یه باد قوی بر ریشکن میشه و بر زمین میفته. همونطور که در یرمیا میفرماید، نبی یرمیا تشبیه میکنه چنین آدمی را به درختی که وهایا خواهد بود مثل ارار. ارار را خخامیم دو جور توضیح دادن، یکی درختی که تک و تنهاست و یکی درخت ارار یا درخته، و خواهد بود مثل درختی تنها در صحرا. و وقتی که درخت ها کنار هم باشن معمولا از هم در برابر باد محافظت میکنن، ولی وقتی یه درختی تنها وسط صحرا باشه، دوربرش هم هیچی نیست، وقتی که باد شدید میاد چیزی نیستش که بخواد جلوی اون باد را بگیره، و در نتیجه سقوط میکنه. ولو ایر ای کی آووتو، و نخواهد دید که خوبی خواهد آمد، و در محل خشک ساکن خواهد شد، در بیابان زمین شورزار که مسکونی نیست. اما کسی که اعمالش، یعنی ترس از خداش، اجرای میسوتش بیشتر از خخماشه، اون شبیه به درختی که شاخه هاش کمه و ریشه هاش زیاده، که حتی اگر کل بادهای دنیا در اون وزیدن بگیرن، این مزیزین اوتو میمقومو، اون را از جاش تکون نمیدن، حرکتش نمیدن. همونطور که پاسوق در تهیلیم میفرماید و هایا که از شاتول، البته این پاسوق هم در یرمیاس، و خواهد بود مانند درختی که کاشته شده، غرس شده بر آب و بر محل عبور آب ریشه میدواند، و ولو یرکی آوخون، نخواهد دید که گرما خواهد آمد، و همیشه برگهایش تر و تازه خواهد بود، و در سالهای خشک، سالی خشک نگران نخواهد بود، و از میوه دادن باز نمیماند و قطع نمی شود. خب میشنای 18 ربی الیزر بن خیسما میفرماید. خب ایشون هم ما یه بیوگرافی کوتاه در موردشون میگیم و بعد میریم جملهشون رو بخونیم. ربی الیزر خیسما یا ربی الیزر خیسما، ایشون تلمید دو نفر از دانشمندان بزرگ ما بودن، یکی ربان گملیل و یکی ربی یهوشوع، که داستانشون را یه اشاره کوچیکی کردیم که یه اختلافاتی با هم داشتن. و ربی یهوشوع علاوه بر این که در علم تورا خیلی استاد بودن، در علوم زمان خودشون هم مثل ستاره شناسی و ریاضیات خیلی وارد بودن و در علوم طبیعی وارد بودن. و همینطور ربی الیزر خیسما شاگرد ربی یهوشوع هم به همین شکل استاد بودن در علوم طبیعی. و در گمارا در تلمود مسخ تورایوت داف یود یه داستانی تعریف میکنه که نشون دهنده همین خبرگی ربی یهوشوع در علوم طبیعیه. خب قدیم معمولا مسافرت دور که میخواستن برن با کشتی میرفتن. تلمود تعریف میکنه که ربان گملیل و ربی یهوشوع مسافرتی رفته بودن، سوار کشتی شده بودن و خب هر کسی غذای خودش رو میبرده. ربان گملیل فقط با خودشون نون برده بودن، اما ربی یهوشوع هم نون برده بودن هم آرد برده بودن و غذای خب مسافرتشون بیشتر از اون اندازه‌ای که فکر میکردن طول میکشه. غذای نون ربان گملیل به اتمام میرسه و ربی یهوشوع به ربان گملیل میگه که خب من آرد دارم و میتونیم هر دومون از آرد نون بپزیم و استفاده بکنیم. ربان گملیل به ربی یهوشوع میفرماید که شما از کجا میدونستید که مسافرت ما اینقدر طول میکشه که آرد هم آوردید؟ ربی یهوشوع جواب میدن، میگن که یک ستاره‌ای هستش که 70 سال یک بار این دیده میشه و باعث میشه که ملوانها اشتباه بیفتن. چون قدیم معمولا در زمان تنهاییم، زمانی که میخواستن جهتیابی بکنن، از ستاره ها استفاده میکردن و ربی یهوشوع میفهمید که این ستاره را من با خودم گفتم که شاید این دیده بشه و در نتیجه اینا اشتباه بیفتن و در نتیجه مسافرت ما راه اشتباه برن و مسافرت ما بیشتر طول بکشه، زمان ببره. به خاطر همین آرت هم با خودم آوردم. و ربان گملیل به ربی یهوشوع میگه که اینقدر شما خخما داری و به خاطر تجارت مجبوری که سوار کشتی بشه از جایی به جایی دیگه بری. و ربی یهوشوع میگه که تو داری تعجب میکنی در مورد من، قبل از اینکه بخوای در مورد من روی مسئله تعجب کنی، تعجب کن در مورد دو تا از تلمیدیم که در خشکی هستن، ربی یوحانان بن گودگدا و ربی الیزر خیسما. ربی الیزر خیسما همین تنهایی هستن که این میشنا رو گفتن، که اینها انقدر علم دارن که میدونن چند قطره آب در دریاست اما نون برای خوردن و لباس برای پوشیدن ندارن. و ربان گملیل تصمیم میگیرن که وقتی که به خشکی رسیدن اونها را به عنوان روشی شیوا بگمارن و سمت بهشون بدن و در نتیجه پرناساشون تعمیم بشه. و وقتی که به خشکی میرسن به دنبال اونها میفرستن و نمیان. اونا میدونستن موضوع از چه قراره و نمیان، از فروتنی بسیار نمیخواستن قبول بکنن اون سمت را. دوباره میفرسته ربان گملیل و این بار میان و ربان گملیل میفرماید به اونها، میگه که آیا شما فکر میکنید که من میخوام به شما ریاست بدم که فرار میکنید؟ من به شما میخوام بندگی بدم، به خاطر اینکه کسی که بر جماعت رئیس میشه و سمتی پیدا میکنه این در واقع خادم جماعت میشه، یوغ جماعت برگردنش قرار میگیره و این سرارا نیست، ریاست نیست، عبدوته، غلامیه، بندگیه، عبدوت انینوتنلاخه، من دارم شما رو یوغ جماعت رو برگردنتون میذارم. و خب حالا میریم در مورد گفتار ربی الیزر بن خیسما یا طبق یک گیرسای یک نسخه ربی الیزر خیسما، ایشون میفرماین که قینین و پیتخدنیدا اینها اصل هلاخه ها هستن. قینین چیه؟ قینین باید یه مقدار توضیح بدیم. که در بیت المقدس قربانی ها معمولا چارپایان اهلی بودن، یعنی گاو و گوسفند و بز بودن، اما پرندگان فقط دو نوع تقدیم می شدن، یکی توریم یعنی قمری و یکی بنیونا جوجه کبوتر، و معمولا هم پرندهایی که تقدیم می شدن به صورت جفت بوده، و مثلا یولدت خانومی که زایمان می کرده باید توریم و بنیونا می آورده و یکیشون به عنوان قربانی خطا و یکیشون به عنوان قربانی اولا، و همینطور می شده که امکانش بوده که به جای خوا نه فقط وقتی که آدم وظیفه داره به صورت نداوا به صورت داوطلبانه قربانی بیاره. یک مسخه در انتهای مسخت قداشی ما داریم به اسم قینیم، مسخت قینیم، به این دو جفت پرنده که می آوردن می گفتن قینیم که از لفظ قنسیپوره، و در اون خیلی مفصل توضیح داده شده که اگر که مثلا فرض کنید که یک پرندهی که خواست یعنی وظیفه است که آدم بیاره و قدشش کرده با یه پرندهی که نداواست، این قاطی بشه قانونش چیه، و یا اینکه اگر که یه پرندهی که روش اسم قوده شده به عنوان قربانی خطا با یه قربانی اولا قاطی بشه با یه پرندهی دیگه، این قانونش چیه، و خیلی جزئیات بسیار زیادی که در این مسائل هستش. و پیتخ نیدا هم یه قسمتی از قوانین نیداس، محاسبه کردن قوانین نیدا و زاوا، که این هم پیچیدگی های خاص خودش را داره، پیچیدگی های بسیار داره، و در انتهای مسخ تاهورت ذکر شده. و حالا ربی الیزه بن خیسما می فرماین که این دو هلاخاها اینها گفه هلاخوت اصل هلاخا هستن، اشاره می کنن که اینها دو مسختی هستن که یکی در انتهای صدر قداشیمه از میشنه و یکی در انتهای صدر تاهورته، در انتهای صدر تاهورت نیداس و در انتهای صدر قداشیم قینینه، مسخت قینیمه. و ربی الیعازر بن خیسما در واقع دارن میگن که با وجود اینکه این قوانین قربانی ها و یا حتی اون قسمت قوانین نیدا که در مورد نیدا و زاواست خیلی امروزه اون جزئیاتش رفتار نمیشه، با این وجود اینها هم جزو اصل اصول هلاخا هستن و باید اونها را آموخت. و در ادامه می فرماین که تقوفوت و گیمتریاوت پرپراوت لخخما، تقوفا به چی میگن؟ تقوفا به فصلها میگن، تقوفا فصلها بر اساس حرکت کره زمین اتفاق میفته، تقوفا از لفظ هقفه یعنی دور زدن، و خب فصل ها اینجوری به وجود میان. خخامین با کلمه تقوفوت اشاره میکنن به کلن علم ستاره شناسی استرونومیا، که بر اساس اون آدم مدارها را بدونه، حرکات کره زمین را بدونه، سیاره ها ستاره ها، و بتونه بر اساس این تقویم را هم حساب بکنه و جزئیاتی که وجود داره، به میگن تقوفوت. گیمتریوت اشاره است به علم ریاضی و هندسه و جبر که به اینها میگن گیمتریوت. ریبی الازار خیسما میفرماین که اینها پرپراوتن، مثل دسری هستن برای دانش واقعی، یعنی همونطور که آدم یه دسری میخوره و به اصطلاح اشتهاش باز میشه برای اینکه اون خوراکی اصلی را بره بخوره، همینطور برای علم تورا آدم لازمه که علوم ریاضی و تجربی و علوم این دنیا را هم بدونه، یعنی باید آدم از همه علوم اطلاع داشته باشه، هم ریاضیات، هم ستاره شناسی، هم زیست شناسی، انواع و اقسام، هم فیزیک، که هر چقدر که این علوم را بیشتر بدونه تورا را هم بهتر میتونه به وسیله اونها درک بکنه. و بنابراین اینها مثل پرپراوت هستند، مثل یک به اصطلاح دسری هستند که باعث میشه که آدم اشتهای بیشتری برای خخما پیدا کنه، یعنی بتونه تورا رو بهتر بفهمه. در اینجا مثال زده شده به خوردن و بهتر هضم بکنه و بهتر درک بکنه. البته گیماتریوت توضیح دیگری هم داره. گیماتریوت به حروف ابجد کلمات هم میگن، یعنی اینکه هر حرفی در عبری یک ارزش عددی داره. مثلا الف ارزش عددیش یک، تاو 400، بت 2، همینطور هر کدوم از حرفا و کلمات هم در نتیجه ارزش عددی دارن و خیلی داراش ها به وسیله گیماتریاست، میشه که به وسیله گیماتریا داراش کرد. در تورا خیلی جاها خیلی مسائل با گیماتریا رمز داده شده. به عنوان مثال یعقوب آوینو به فرزندانش وقتی که میخواستن برن مصر فرمود ردوشاما، ردوشاما یعنی پایین بروید به آنجا. خب ردو گیماتریاش رش 200، دالت 4، واو 6، میشه 210 سال. یعقوب آوینو با روح خودش میدونست که اسرائیل ها در مصر 210 سال در گالوت خواهند بود و در اینجا اشاره کردن به این موضوع. و یا اینکه چند پارشای قبل، پارشای آخر مد داشتیم که تورا میفرماید در روز کیپور به زوت یاو اهرون، با این بیاید اهرون به قدش قداشیم، قطورت بیاره. اما به زوت اضافه است این کلمه و ارزش عددیش اگه حساب بکنیم میشه 410 سال. بت میشه 2، زین 7، الف 1 و تاو 400، میشه 410 سال. این اشاره است به 410 سالی که بیت ریشون بیت همقداش اول وجود داشتن و پابرجا بودن. میدونید بیت ریشون بیت همقداش اول 410 سال پابرجا بوده، بیت همقداش دوم 420 سال. و این 410 سال اشاره شده در کلمه بزوت که یعنی 410 سال اهرون کوهن یعنی کوهن گادول وارد بیت همقداش خواهد شد. و یا اینکه مثلا ونوشنتم شامبارس، در کلمه ونوشنتم اشاره شده که مدت زمانی که اسرائیل ها از وقتی که وارد ارس میشن تا وقتی گالوت باول که به گالوت اولین گالوت به باول برده میشن این چه مدت خواهد بود. و خیلی موضوعات دیگه که این را به وسیله گیماتریا داراش میکنن و در تورا رمز داده شده که خب این هم مثل پرپراوته، مثل دسری هستش برای خخما، برای دانش، برای علم تورا. و هگرا هم که یکی از دانشمندان اخرانی معنیشون حدود 300، خیلی معروفن، ریبیل یاهوم می ویلنا، حدود 300 سال پیش در ویلنا بودن، ایشون میگن که انسان برای اینکه بتونه تورا رو بهتر بفهمه باید سعی کنه که به همه علوم، بر همه علوم تسلط داشته باشه، اطلاع داشته باشه. هر چقدر که بیشتر علوم مختلف رو آدم بدونه بهتر هم تورا رو میتونه درک بکنه و بفهمه. اما در این حال آدم نباید فراموش بکنه که متاسفانه خیلی وقتا بعضیا تمام تفکر و تمام قدرت و نیروشون رو میذارن بر یادگیری علوم دیگه ولی تورا را به کناری گذاشتن و اهمیت نمیدن و وقت نمیذارن براش. در واقع علوم مثل پرپراوته، اینها یک دسریه در مقابل تورا. ما نباید فراموش کنیم که تورا بالاتر از همه علومه و انسان باید اون اصل و فرع را قرار بده در زندگیش. کسب و کار، تجارت، پول در آوردن، علوم دیگه، همه اینها لازمه و در پیغاوت هم تأکید شده، ولی اینها تافله، یعنی فرع زندگی ما در این دنیاست. اصل زندگی ما در این دنیا یادگیری توراست، عمق تورا، چه تورای کتبی و چه تورای شفاهی، تورا شبلپه، و عمل به اونه. انشالله که موفق بشیم که اون وظیفه اصلیمون را در این دنیا بهش برسیم و عمل بکنیم و اجرا بکنیم.